بهشت هم جهنم، بلکه اول باید گناهانش پاک بشه. اگر انسان مؤمن باشه، گناهی کرده باشه، تو همین دنیا خداوند اون رو مبتلا میکنه به فقر و نداری یا به بیماری و مشکلات جسمی که پاک بشه. اگر نشد، سکرات موت پاکش میکنه، تلخی های جان کندن گناهانش رو از بین میبره. اگر از بین نرفت، گناهان باقی مون، وقت تو برزخ اونجا با فشار قبر و با اون عذابهای برزخی به تدریج پاک میشه. حالا اگه گناهانش خیلی سنگین بود و تو برزخ کلن تو جهنم بود پاک نشد، در قیامت اون روز 50,000 سال گناهانش پاک میشه. نشد، میره جهنم.
بله،
میره تو جهنم، انقدر میماند که گناهانش پاک بشه. ممکنه بعد از قیامت 300,000 سال تو جهنم بمونه، بعد که گناهانش پاک شد میاد تو بهشت، و تو بهشت هم به تدریج اون آثار جهنمی اونها پاک میشه و یواش یواش دیگه به اون کمالی که باید تو بهشت برسه میرسه، اگر مؤمن باشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. با برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز را میخونم با شماره 0991-1585 گفتن: سلام، خسته نباشید، من از نماز خوندن لذت نمیبرم، ولی وقتی با خدا تو خلوتم حرف میزنم خیلی لذت میبرم و آروم میشم. تا حالا هرچی هم از ته دلم خواستم خدا به هم داده. خواستم نظرتون رو بدونم. در خدمت شما هستیم.
ما نظرمون موافق نیست از چند جهت. یکی این که مگر ما نیتمون از نماز و هدفمون از نماز اینه که انسان لذت ببره؟ و دو، منظور از لذت کدوم لذته؟ لذت نفسانی یا لذت معنوی و روحانی؟
بله،
یه لذت روحانی باشه که اون قابل حس نیست که انسان بخواد حس کنه، مثل لذت‌های مادی نیست که انسان وقتی غذا میخوره خب لذت رو حس میکنه. آیا لذت‌های معنوی هم اینجوری که انسان به این سادگی احساس بکنه؟ مطلب این که که گفتید من در خلوتم با خدا حرف میزنم، آیا واقعا با خدا حرف میزنید یا یک مخلوقی تو ذهن خودتون خلق کردید با اون حرف میزنید؟
بله،
و ازش گفتگو با اون لذت میبرید. گاهی انسان اون تصفیلات نفس خودش رو با اون خوشه، واقعا این خیال میکنه خوشه، اما اینکه با کی شما صحبت میکنید؟ واقعا اون کسی که باش صحبت میکنید خداست و اون گفتگو دیالوگ به قول آقای اونم گفتگوی منطقی و معقوله، یا نه گفتگوهای که اگه به کارشناس بگید از ریشه همشو رد میکنه؟
بله،
همون کسی که باش حرف میزنید رو قبول نمیکنه، میگه اون خدا نیست، همون گفتگوها رو قبول نداره. مطلب بعد این که از کجایی که خود این گفتگوها و خود اون شخص و خود این لذت همش منشأ شیطانی نباشه؟
بله،
برای اینکه شیطان نظر انسان نسبت به نماز منفی بکنه، میگه نماز چه به درد میخوره که لذت نمیبری، به جای نماز بیا همین این کارو کن. و این در واقع یک دامی است از دام های شیطان که انسان باید هواشو داشته باشه.
برخی هستن از جوونا سوال میکنن که ما حالا از نماز لذت نمیبریم، اما مثلا بعضی از اعمالی که مثلا به هر حال از انجام میشن و از بعضی از آیین ها و مسلک ها هستن، با اینا خیلی آروم میشیم و احساس خوشایندی داریم. اون وقت این احساس را در واقع میفرمایید که دلیل بر این که درست باشه و این آرامش دلیل بر این که
قطعا درست نیست، قطعا آرامش آرامش شیطانیست و اونم لذت هم عرض کردم کدوم لذت، و اصلا بناست که مثلا از عبادت لذت و عبادت عبودیت بندگیه.
بله،
این که افرادی به مقام های میرسن، به جایی میرسن که اون پیغمبر که از نماز لذت میبره سیر نمیشه. همه ماها نه تکلیف، اسم نماز چیه؟
تکلیف.
کلفت این رنج دیگه، به رنج انداختنه. آیا همه انسان ها به مقام پیغمبر رسیدن که از نماز سیر نشن و از نماز لذت ببرن؟ نه، احدی از مردمن که به این مقام میرسن، اما تا انقدر اصلا به اون مقام نرسیده، باید نماز رو اونگونه که خود خدا گفته، پیغمبر گفته و اولیاء خدا انجام میدن، اما به خوبی انجام بدیم.
اون لذت بعدن حاصل میشه،
چه حاصل بشه چه حاصل نشه. چون اگه ما برای اون لذت نماز بخونیم، اصلا نماز نمیخونیم.
بله
و این نمازم باطله، اون نفس پرستیه نه خدا پرستی. وقتی انسان دنبال لذت نفسانی هست، در واقع دنبال عبادت خدایش نیست، نفس خودش عبادت میکنه. پس ما باید کار رو برای خدا انجام بدیم، اصلا توجه نداشته باشیم که نتیجهش چیه. حتی باید به جای برسیم که برای بهشت و جهنم هم نماز نخونیم، یعنی از ترس جهنم یا از به طمع بهشت هم نماز. حالا ما اینا دیگه ازش صرف نظر میکنیم، اما این که انسان بخواد برای نفسش نماز بخونه، بگه من نماز میخونم که لذت ببرم، این که خدا رو عبادت نمیکنه که نفس رو عبادت میکنه، نفس پرستیه. از اون طرف هم عرض کردم که اون آرامش، مگر شما با مواد مخدر آرام نمیشید؟
بله.
این آرامش تصنعی و کاذب، اینو بهش آرامش نمیگن، این آرامش نیست. آرامش با یاد خداست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما این که انسان با مواد تخدیر کننده یا با اون حرکات تخدیر کننده یا با اون از خودم که القاعات شیطانی تخدیر کننده به آرامش برسه، این دقیقا مثل خاصیت مواد مخدره.
بله.
که میبرش تو عالم هپروت، یه لذت تصنعی عجیبی هم بهش میده، اما این لذت که اون لذت معنوی که انسان دنبالش اون که نیست، این لذت لذت مادیست. منتها حالا نه این که یه وقت انسان یه مواد مخدر رو مصرف میکنه، هم خودش هم دیگران میفهمن که این از خونم آرامش، این نعشگی، بهتره بگیم
بله،
این نعشگی نتیجه این مثلا تریاک هروئینه، نمیدونم چی هست. یه وقت نه، همین اثر تو چیزی هست که ناشناختهه، تو یک حرکات خاص بدنی، تو تلقین‌های خاص گفتاری
بله.
و همینطور چند تا نقطه
بله.
هیچ فرقی نمیکنه. اون آرامشی که از اون طریق حاصل میشه با این آرامشی که از طریق هروئین حاصل میشه، یا اون نعشگی بگیم بهتره، نعشگی که از اون طریق حاصل میشه دقیقا همین نعشگی که از طریق هروئین. متا اینو همه میشناسندش و میفهمن که معتاد شده و چون پول میخواد بده، باید اونو متوجه نیستن، و یعنی اگه متوجه بودن میدیدن که مکانیزم یکیه. این هم یک نکته. بنابراین این که شما گفتید که من لذت میبرم با حالا با فرضی که اینا بپذیریم، اما اینکه گفتید که هرچم از ته دلم خواستم خدا به من داده، که البته اینم باز قابل تأمل هست، اینم دلیل بر این نیست که شما در خلوت با خدا سخن گفتی و به خاطر اون سخن گفتن خلوتت خدا به شما داده، بلکه خداوند بنده که دعا میکنه دعاش مستجاب میکنه، اگر مصلحتش باشه با چند تا نقطه دعاش مستجاب میکنه. پس شما این رو هم به حساب اون گفتگوی در خلوت که عرض کردم، معلوم نیست شما با کی گفتگو میکنید و متن گفتگوی شما چیه. اگه این دوتا رو، این که اون کسی که باش گفتگو میکنید رو چه مشخصاتی داره و کی هست، و دو متن این دیالوگ چیه، بیه کارشناس دادی و کارشناس دینی تایید کرد، عیب نداره. اگر نه چه بسا که همین گفتگو هم دامی از دامهای
شیطان باشه. بله، ممنون جناب استاد از پاسخ کامل و دقیق. انشالله مورد توجه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی هم قرار گرفته باشه. 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگانه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست. در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
سوالم اینه که در قیامت چه برخوردی با بیماران روحی و دیوونه ها، چه برخوردی با اینا میشه و نماز دارن اینان یا نه؟
ممنون از شما شنونده گرامی، استاد در خدمت شما هستیم.
اینایی که دیوانه باشن، خب تکلیف ازشون برداشته شده، اون حدیث رفع که رفع عن امتی تس که از پیغمبر نقل شده، یکی از مصادیقش همین مجنون و دیوانه، تکلیفی نداره، بنابراین نماز و روزه و اینهایش کدام بر او واجب نیست. اما اگر اینها در محیط ایمان باشن، این پدر مادرشون مؤمن باشن، اینها اهل بهشت خواهند بود و در واقع تفضلن خداوند اینها رو به بهشت خواهد برد. ولی اگر نه، پدر مادرشون کافر باشن و در محیط کفر اینها متولد شده باشن و رشد کرده باشن، اونجا در قیامت امتحانی برگزار میشه و با اون امتحان مشخص میشه تکلیفشون چیه، که اهل بهشت باشن یا اهل بهشت نباشن. اونجا دیگه عقل دارن، شعور دارن، پیغمبری بر اونها مبعوث میشه و تکالیف الهی رو بهشون ابلاغ میکنه. اگر قبول کردند و اجرا کردند، خب اهل بهشت خواهند بود، اهل نجات خواهند بود. اگر نه، معلومه که در دنیا هم اگر عقل داشتند و دیوانه نبودن، حق رو نمیپذیرفتن.
بله، اطفال هم استاد همین گونه هستن، یعنی اطفالی که از دنیا میرن.
بله بله، اطفال مؤمنین تفضلا اهل بهشتن.
بله.
اینا یه مجموعه هستن تحت عنوان مستضعفین فکری و فرهنگی، که آیات 97 تا 99 سوره مالک نساء این بحث مطرح کرده. این مستضعفین که حالا دو نمونه شه، که اطفال که قبل از بلوغ از دنیا رفتن، یکی دیوانه ها، افراد دیگه هم هستن، کسانی که در دوران فترت بودن، کسانی که در محیط هایی بودن که حق به گوششون نرسیده، اسلام رو نمیشناختن، مستضعف، حالا چه در پیروی از اهل بیت دچار استضعاف شده باشن، چه در اصل اسلام دچار استضعاف شده باشن، حتی ممکنه که در محیط های به ظاهر متمدن مثل آمریکا هم زندگی بکنن، ولی همون رسانه ها که باید اینها رو از استضعاف فکری و فرهنگی بیرون کنن، اونها رو به استضعاف کشیدن.
بله.
و واقعا اینها غرض و مرض ندارن. اینها اگر مثلا فرض کنید در قوم زندگی میکردن، 100% حق رو میپذیرفتن. اینها تکلیفشون در قیامت روشن میشه، اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در برزخ نه تو بهشتن نه تو جهنم، در قیامت تکلیفشون روشن میشه.
بله، ممنون جناب استاد. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. پیامک یکی از شنوندگان عزیز را میخونم با شماره 0917-2983. گفتن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، علیکم السلام، لطف کنید بپرسید از کارشناس محترم که آیا ترس و وسواس شرک حساب میشه یا نه. ممنون، ما هم شما متشکریم، استاد در خدمت شما هستیم.
ترس مراتبی داره. یه وقت ترس طبیعیه که برمیگرده به اون سیستم دفاعی انسان، برمیگرد سیستم نفسانی ذهن انسان. خب اون نه، یه چیز طبیعی است. هر انسانی از حیوان درنده میترسه و بایدم بترسه، هر انسانی از خطر میترسه و بایدم بترسه.
بله.
این ترس خب نه، هیچ مشکلی نداره. و یه وقت نه، به جای اینکه از خدا بترسه، از فرق میترسه یا از ظالم میترسه. هم دایره بین این که یا به حرف خدا گوش کنه یا به حرف یک انسان دیگه. حالا از ترس مثلا فرض کن این که منافع مادیش به خطر بیفته، از ترس این که مثلا فرض کن که آبروش به خطر بیفته، حرف خدا رو زیر پا میذاره و مرتکب گناه میشه. این شرکه، چون هر گناهی ما چه بخواهیم چه نخواهیم نفس پرستیه. این نفسش رو از خدا بیشتر دوست داره، برای اینکه به نفسش خطری متوجه نشه، حرف خدا رو زیر پا میذاره.
بله.
به این معنا شرک مت، این شرک خفیف، این نوع شرک ها، این گونه که در خیلی ها وجود داره، از جنس شرک خفیست و انسان از دایره دین خارج نمی کنه. پس ترس دو نوع شد. یک نوع ترسی که اون با توحید منافات نداره، طبیعیه، هر انسانی باید اون ترس رو داشته باشه و باید از خودش دفاع بکنه اگه خطر رو تهدید کرد، اون نه. ولی یک ترسی هست که نه، اون ترس منشأ نافرمانی خدا میشه، به جای اینکه بخواد خدا رو عبادت کنه، نفس رو عبادت میکنه. به این معنا بله، میشه نفس پرستی و میشه شرک. وسوسه هم همینطوره. یه وقتی وسوسه یک منشأ ژنتیکی داره، یک منشأ طبیعی داره، و گرچه همون هم به نوعی ناخالصی هست در توحید، اما نمیشه بهش شیطان پرستی گفت. و چون خدا هم انسان رو بخشیده، یعنی تکلیف از اون شخص هم برداشته شده، یکی از مصادیق حدیث رفع همین وسوسهه. وسوسه در فکر از مصادیق حدیث رفعه که مؤاخذه ازش برداشته شده. یا اینجوریه، خب این خیلی خطرناک نیست. وقت نه، مخصوصا در وسوسه عملی، حتی در وسوسه نظری، وقتی ازش میپرسی که کی به تو میگه دوباره دستو بشور، میگه شیطان. خب پس این به این معنا میشه اطاعت از شیطان. اطاعت از شیطان میشه شرک.
بله.
در قرآن کریم داریم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و نعبدون هذا صراط مستقیم. ما به شما عهد نکردیم ای بنی آدم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست، خدا را بپرستید که راه اینه. از امام سوال کردن که خب کسی شیطان نمیپرسته، چطور میشه انسان بیاد مثلا برای شیطان سجده کنه؟ یا خود امام فرمود که منظور از این عبادت این نیست که انسان بخواد در مقابل شیطان برای شیطان نماز بخونه یا برای شیطان مثلا روزه بگیره.
بله.
بلکه منظور همون اطاعت از شیطانه. وقتی کسی از شیطان اطاعت میکنه، در واقع این اطاعت از شیطان میشه عبادت از شیطان. پس وسوسه به این معنا میشه شرک. به جای اینکه انسان از خدا اطاعت کنه که گفته یک بار شستی کافیه، 8 بار میشوره، این در واقع به هر شی خود از خودش هم بپرسید. من این کارو کردم، بارها ازشون پرسیدم که خب کی به شما میگه که دوباره 3 بار؟ میگه شیطان. خب چرا به حرف شیطان گوش میکنی؟
بله.
چرا به حرف مرجع تقلید گوش نمیکنی؟ چرا به حرف خدا پیامبر گوش نمیکنی؟ اینجا که این کار که همون وسوسه باشه، در واقع به نوع اطاعت از شیطانه. اطاعت از شیطان میشه عبادت شیطان، این میشه شرک. منتها این شرک هم شرک خفیست.
بله.
این جنس از شرک هم شرک جلی نیست که انسان از دین خارج کنه.
استاد در اون بخش اول که بحث ترس رو ایشون مطرح کردن، این که حالا در قرآن کریم در مورد اولیاء الهی هستش که اینا لا خوفون علیهم هستن، این ترس طبیعی نیستش. یعنی اولیاء الهی هم انسانهایی هستن که ترس طبیعی درشون هستش، اما یه ترس دیگه‌ای در اینها نیست و خدا اینو از اینا برداشته. اون ترس در واقع چه ترسی هستش؟
لا خوف علیهم، اون موقع مرگ، اون موقعی است که تتنزل علیهم الملائکه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هنگام احتضار، وقتی که دیگه میفهمن که به مقصد رسیدن، میفهمن که دیگه مشکل حل شده، مشکلی ندارن، اون وقتی هیچ ترسی از آینده و هیچ خوزنی نسبت به گذشته ندارن. اون زمانه
بله، در طول عمرشون این اولیاء الهی اینا اهل گریه و ترس از جهنم بودند،
هم ترس از جهنم هم ترس از خدا.
بله.
خوف از خدا یکی از بهترین عبادات و حتی گریه از خوف خدا و اینها خودش از بهت منطقه. بس ما خوف از غیر خداست.
بله.
بسشون هم خوف از غیر خداست.
همجره.
گفتیم خوف از غیر خدا دو نوع میشه. یه خوف طبیعی عادی همه انسان ها دارن که برمیگرده به همون سیستم وجودی انسان که قوه در انسان وجود داره و اون میل به دفاع از خود، همون از خودم که قوه غضبیه، که اگه این قوه نبود کسی که سرش میکرد زیر آب دیگه بیرون نمی آمد.
بله.
این قوه باعث میشه وقتی انسان احساس خطر کنه بترسه و از خطر فرار کنه. خب این یه چیز طبیعی است. این ترس نمیگیم شرک. ما یه وقت نه، جایی که نباید بترسه یا اینکه از خدا باید بترسه، از غیر خدا میترسه، یعنی غیر خدا رو در منشأ ترس شریک قرار داده، اینو گفتیم به نوعی شرک خفی محسوب میشه.
بله، ممنون جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید. استاد اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه فرصت هستش سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز را بخونم. آقای هوشنگ بهاوری از ملایر سوال کردند که لطفاً استاد محمدی در مورد حدیث نیت المؤمن خیر من عمله توضیح دهند. ممنون از شما آقای بهاوری، در خدمت شما هستیم استاد.
بله، از خودم که این حدیث از پیامبر نقل شده و مفهومش اینه که نداشت بشن دوستان که نیت یک بحث، انجام اون عمل یک بحث دیگه است. انسان مثلا نیت میکنه که بره مسجد، به محضی که نیت کرد بره مسجد نماز جماعت بخونه، فورا تو نامه عملش ثواب نماز جماعت نوشته میشه.
بله.
هنوزم نرفته، اتفاقا مهمونی هم براش میرسه و نمیره مسجد، یا اتفاق دیگه میفته و نمیتونه بره مسجد، اون نوشته شد. اون ثوابی که نوشته شد ثواب نیته، نه ثواب عمل. بعد اگر نه، بعد از اینکه نیت کرد بره مسجد نمازم بخونه، 10 برابر نوشته میشه. یعنی ثواب 10 برابر حداقل ثواب شرکت در نماز جماعت براش نوشته میشه. حالا یه نیت کرد که گناه کنه، چی نوشته نمیشه. گرچه کرام الکاتبین میفهمن وقتی انسان نیت کار خیر میکنه شبیه یک بوی عطری ازش متصاعد میشه که از اون بوی عطر میفهمن میخواد چه کاری میخواد انجام بده. بله. حتی میفهمن نه که میفهمن که فقط میخواد ثواب کنه، نوع ثواب رو هم میفهمن و مینویسه فرشته که سمت راسته که فرمانده هم هست، یعنی رقیب، مینویسه که این میخواد فلان کار خوب رو انجام بده، به خاطر همون نیتش ثواب نوشته میشه. اما یه وقت نیت کار بد میکنه، اون عتید میگه ببین از این بوی بد معلومش میخواد فلان گناه رو انجام بده، بنویسم، میگه نه شاید انجام نداد، نیت کار بد تفضلن نوشته نمیشه.
بله.
حالا اگه انجام داد باز میخواد بنویسی، بهش میگه حالا یک ساعت صبر کن یا هفت ساعت صبر کن، شاید توبه کرد که دیگه نوشته نشه. پس بین نیت و خود عمل فاصله هست، فرق هست. نیت یه چیزه، انجام اون نیت چیز دیگه هست. وقتی که مؤمن که باور داره حق رو، در مسیر حق حرکت میکنه، کار خیر رو نیت میکنه، این از خود کار بهتره. چرا؟ چون در اون کار احتمال ورود ریا هست.
بله.
وقتی میخواد بره مسجد نماز بخونه، اونجا ده میبیننش، یه رئیسی یا نمیدونم فرد دیگه میبیننش و این خوشحال میشه، یا اصلا ممکنه که به طور ناخواسته و نفهمیده بره مسجد که دیگران ببینندش که حالا این دیگه نمازم باطله و نمیدونم اون عمل هم باطله، اما این احتمال هست که این بخواد عمل رو به خاطر خوش آمد دیگران انجام بده که بهش میگن ریا.
بله.
این تو نیت راه نداره. پس نیت 100% خالصه، خالی از ریاست و اخلاص درش 100% هست، حتما بهتر است از خود عمل که درش ممکنه ریا و ناخالصی رخ داده باشه. مطلب بعد این که خب تا نیت نباشه عمل نیست.
بله.
در واقع نیت میشه مقدمه عمل. پس خود اون نیت فضیلتش به این اعتباره، چنان که مثلا تا وضو نباشه نماز نیست، فضیلتش به خاطر اینکه مقدمه نمازه، یا اینکه تا تعلیم نباشه تربیت نیست، فضیلت تعلیم به اعتبار مقدمه تربیت بودنشه.
بله.
به همین دلیل بله، خب اون نیت که مقدمه عمل هست، که اگر نبود عمل نبود، هیچ عمل بی نیت ما نداریم. اگر عمل نبود به این اعتبار نیت میشه بهتر از خود اون عمل. اما نکته اول که گفتم که در نیت ریا نیست اما در عمل ممکنه ریا باشه، اون نکته مهمتر.
خیلی ممنون استاد، لطف کردید که تشریف آوردید و در این برنامه نیز به پرسش‌های اعتقادی شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز نیز متشکریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راهی ارتباطی برنامه ماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
عصر بخیر همراهان گرامی، رادیو معارف تقدیم شما شد. برنامه پرسمان اعتقادی با حضور جلال الاسلام و المسلمین استاد محمدی و ایشان پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان که با این برنامه تماس گرفته بودید. تکرار این برنامه انشاءالله فردا ساعت 2:10 بامداد پخش میشه. 16:55 هست، چهارشنبه 16 مهر ماه 99 و 19 صفر. ما همچنان در خدمتون هستیم با بخش دوم و فردا 20 صفر اربعین حسینی است. یک بار دیگر در این فرصت خدمت همه شما سوگواران حسینی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خدمتون عرض میکنم فردا پنجشنبه 17 مهر ماه برابر با اربعین حسینی از ساعت 10 صبح مراسم قرائت زیارت اربعین با حضور رهبر معظم انقلاب حسینی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینی امام خمینی برگزار میشه و به صورت زنده هم از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه.
من بی تو دلگیرم، از زندگی سیرم، دور از تو ای مولا میمیرم. آخ من بی تو دلگیرم، از زندگی سیرم، دور از تو ای مولا میمیرم. دستم بگیر آقا از عالم بالا، عالی جناب شاه یا مولا. یا ذوالکرم منو ببر تا به حرم، منو ببر تا کربلا، یا کربلا یا کربلا یا کربلا. حسین یا ذوالکرم منو ببر تا به حرم، منو ببر تا کربلا، یا کربلا یا کربلا یا کربلا. حسین حسین وای حسین وای حسین وای وای حسین وای من با تو آبادم، هم رفته از یادم، از بند این عالم آزادم. سلطان دلهایی، ای شور شیدایی، تاج سر مایی، آقایی. من زندم برای تو، من زندم با این نوا، من زندم با کربلا، یا کربلا یا کربلا. حسین یا ذوالکرم آب حرم، کربلا یا کربلا. حسین درد و دوایی تو، مشکل گشایی تو، آرامش جان مایی تو. آخ مونده از باقی این حال مشتاقی، ممنونم از لطفت ای ساقی. لبیک یا شیرین لقا، لبیک یا روح البقا، لبیک یا خون خدا، یا کربلا یا کربلا. حسین لبیک یا شیرین لقا، آی روح البقا، خون خدا، یا کربلا یا کربلا. حسین بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس الزهر، بسم الله عین الیقین، حسین 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 حسین.
حسین حسین حسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همراهان گرامی رادیو معارف، بخش دوم